از مباحثی که در جهانبینی عرفانی مطرح است و در یکی دو جلسه پیش اشاره کردیم و در جلسه گذشته میباید در این اطراف توضیحی میدادیم ولی دیگه وقت نشد، مسئله ایست که فلاسفه اون را به عنوان مسئله نظام احسن عنوان میکنن. مسئله ایست در فلسفه و برای فیلسوفان که آیا نظام موجود نظام احسن است. معنی نظام احسن این نیست یعنی در مقابلش یه نظام دیگری وجود داره این احسن یا اون احسن، معنیش اینه که از اون چه که در حد امکان هست آیا نیکوترین نظام ممکن است و یا این که نظامی احسن از این نظام هم ممکن هست. البته فلاسفه با ادله قاطع بیان میکنن که نظامی احسن و اکمل از نظام موجود ممکن نیست، اساسا محال است. هرچه که انسان فرض کند او را احسن، یک خیال بیش نیست و تازه فرض یک امر محال است. این جمله میگوین مال غزالی است: لیست الامکان ابدع مما کان، یعنی بدیع تر از اون چه هست امکان ندارد. و میگوین 200 سال درباره این جمله بعد از او بحث میکردن که آیا همین طور است یا همین طور نیست. خب این یه مسئله است که در میان فلاسفه مطرح است و بعضی از فیلسوفان یا نیمه فیلسوفان هم بودند که این مطلب را قبول نداشتند، جمله هایی گفتند که از اون جمله ها استشمام اعتراض به اون چی که هست می شود، که غالبا اینها به زبان شعر است نه به زبان فلسفه و زبان جد. در عربی اشعار ابوالعلاء معری از این جور مطالب درش هست و در فارسی اشعار منسوب به خیام که بعضی از اهل تتبع و تحقیق مدعی هستند که این اشعار مال خیام ریاضی که نامش ابوالفتح عمر خیام است نیست و مال شخص دیگری است به نام علی خیامی. حالا هرچی میخواد باشه، ما در عدل الهی قسمتهایی از شعرهای خیام رو در همین زمینه نقل کردیم: گر بر فلکم دست بودی چون یزدان، برداشتمی من این فلک راز میان، از نو فلکی چنان همی ساختمی، کازاده به کام دل رسیدی آسان. همه حرفا آخرش به یه چیز خیلی پستی منتهی بشه که چی کازاده به کام دل رسیدی آسان. حالا به هر حال البته اینها بیشتر زبان چیز است، زبان به اصطلاح عزل و شوخی است نه زبان جد. خود همین خیام رساله ای دارد که الان اسم رسالهش یادم نیست و در کتاب ها زیاد می نویسن اسمش، فلحق و تکلیف چی فلحق رساله ای دارد. موضوع رسالهش همین است که نظام عالم نظام احسن است، یعنی موضوع رساله فلسفیش ضد همون حرفایی است که در این شعرها از او نقل شده و نقل می شود. حالا شعرها اگر از اون باشه اگر از اون نباشه. در میان فلاسفه، البته فلاسفه لااقل مادی نیمه مادی، افرادی بودند که همین حرفهایی که معدز از ظاهر اشعار خیام مفهوم می شود، از کلماتشون مفهوم می شود، در اروپا زیاد بودند، در دنیای خودمون از کردم کم و بیش افرادی بودند و چیز بود. در میان عرفا اصلش نمی توانسته چنین چیزی وجود داشته باشه، یعنی نمی توانسته یک کسی عارف باشد و در عین این که عارف باشد در عین حال نظام را نظام احسن و نظام اجمل ندونه. این اساسا تناقضه که با عرفان اساسا من کسی را عارف نباشه و الا با عرفان هیچ جور دور در نمیاد. عرفا که این نظام را زیباترین نظام و احسن نظام‌های ممکن می‌دانند، نه از اون راه وارد می‌شوند که فلاسفه و فیلسوفان وارد شدند، چون راه فلاسفه خب تا اندازه بیشتر از راه خدا عالم است، یعنی نفس نظام عالم را نگاه می‌کنم و بعد به تحلیل‌هایی که می‌کنم به اینجا نتیجه میرسن، به این نتیجه میرسن که نظام موجود نظام احسن است. البته فلاسفه هم از راه برهان لمی هم وارد شدن که در مثل اسفار و اینها هست، یعنی از راه این که خداوند متعال کمال مطلق است و خیر مطلق است و جمال مطلق است و اون چه از او پدید می آید ممکن نیست غیر این که حد اکثر کمال ممکن رو داشته باشه داشته باشه. ولی عرفا اساسا حرفشون همینه. عرفا که اساسا در این مسئله تعبیر در خلقت تعبیر به علت و معلول و حتی نظام و این حرف ها نمی کنن، اونا سخنشون سخن تجلی است که در جلسه پیش صحبت کردیم. تمام هستی و تمام جهان یک جلوه حق است در نظر عارف. عکس روی تو چو در آینه جام افتاد، عکس روی اوست. عارف از خنده می در طمع خام افتاد، مظهری از حسن روی اوست. حسن روی تو به یک جلوه که در آینه کرد، این همه نقش در آینه اوهام افتاد. یا در تعبیرهای دیگری که از خود حافظ خوندیم، پرتو و حسن است در ازل، پرتو و حسن است تجلی دم زد. یک کرشمه است، به یک کرشمه که نرگس به خود سرشی کرد، فریب چشم تو صد فتنه در جهان انداخت. بنابراین در منطقی که کلمه منطق هم اگرچه اینجا به کار بردن، خودشون آن نیستند بین هر فرازی نیستند، ما فوق منطق در واقع، در یک شهودی که تمام هستی را یک جا به عنوان یک جلوه از ذات کامل الصفات، کامل الصفات حق تعالی می‌بیند، اصلا عالم یعنی خدا در یک آینه. اگر فرض بکنیم ما عارفی در عالم نقص میبیند، معناش اینه که در خدا نقص میبیند. توجه کردید؟ در خدا نقص میبیند، چون عالم در نظر عارف درست مثل صورت منعکس در آینه است در میان ما، که صورت منعکس در آینه که از خود آینه که از خودش چیز هرچه هست همونه تمام. و چون ذات حق را هیچ عارفی، اگر کسی چنین حرفی بزنه او عارف دیگه نمیتونه باشه، چون ذات حق را هیچ عارفی تفوه نمی کند که در ذات او که وجود مطلق است و کمال مطلق است و عدم و نقص نمیتونه درش راه داشته باشه، او ناقص باشه، قهرن در تمام عالم و در مجموع عالم همچنین فرض در عرفان نمی شود. حافظ حالا اگر بعدها توفیقی پیدا شد و صحبت کردیم، در این که یه مردیست عارف و خودش هم خودش را به صفت عرفان می ستاید، گو این که با صوفی، با کلمه صوفی که یک اصطلاح تقریبا عرفی شده بود و یعنی یک تصوف حرفه‌ای پیدا شده بود در میان مردم که اون هم از نظر عارفین در دکان بود، با تصوف احیانا مبارزه میکنه، نه همیشه. یعنی صوفی را تقسیم میکنه به صوفی شایسته و صوفی ناشایسته. مثلا نقد صوفی نه همه صافی و بیغش باشد، ای بسا خرقت مستوجب آتش باشد. ولی عارف را، چون این هنوز مفهوم حرفه‌ای پیدا نکرده بود، هیچ وقت عارف را نقد نمیکنه و عارف را همیشه ستایش میکنه. بله، صوفی را در یه جا ستایش میکنه یه جا نه. این برای اینه که صوفی در نظر او دو نوع است: صوفی به اصطلاح که همون عارف هست واقعا، و یه صوفی حرفه‌ای که در دکون به اصطلاح درست کرده. به هر حال خودش رو در این که عارف معرفی میکنه بحثی نیست، و بعد هم جمله هاش همه جمله های عرفانی است. همینجوری که گفتیم تعبیراتش راجع به عالم تعبیر عرفانی است، پس بنابراین نمیتواند در منطق حافظ ناموزونی، خطا امثال اینها در کار عالم فرض بشود. این یک جهت که به صورت لازمه مکتب حافظ این است و جز این نمیتواند باشد. به علاوه در بسیاری از اشعارش حافظ تصریح به این مطلب هم میکند. مثلا یک غزل معروفی دارد که میگوید که در خرابات مغان نور خدا میبینم، این عجب بین که چه نوری ز کجا میبینم، خواهم از زلف بتون نافه گشایی کردن، فکر دور است همانا که خطا میبینم، سوز دل اشک روان آه سحر ناله شب، این همه از نظر لطف شما میبینم، هر دم از روی تو نقشی زندم راه خیال، با که گویم که در این پرده چه ها میبینم، کس ندیده از مشک ختن و نافه چین اون چه من هر سحر از باد صبا میبینم. تا این شعرش میگوید نیست در دایره یک نقطه خلاف از پس و پیش، که من این نقطه، که من این مسئله بیچون و چرا میبینم. خب نیست در دایره یک نقطه خلاف از پس و پیش، که من این مسئله بیچون و چرا میبینم، تعبیر عرفانی است از اون تعبیر فلسفی که میگوید لیس فی الامکان ابدع مما کان. در یک غزل دیگری که با این بیت آغاز میشود، دوش از مسجد سوی میخانه آمد پیر ما، چیست یاران طریقت بعد از این تدبیر ما، میگوید و میگوید تا میرسد به این شعر: روی خوبت آیتی از لطف بر ما کشف کرد، زیر سبب جز لطف و خوبی نیست در تفسیر ما، روی خوبت آیتی از لطف بر ما کشف کرد، زین سبب جز لطف و خوبی نیست در تفسیر ما. ما طوره که میبینیم به عنوان یک جمال مطلق دیگه نمیتونیم غیر از خوبی ببینیم، معنی نداره. در غزل دیگری که با این بیت آغاز میشود، چو بشنوی سخن اهل دل مگو که خطا، سخن شناس نی دل برا، خطا اون خطا اینجاست، سرم به دنیای عقبا، به دنیا و عقبا فرو نمی آید، تبارک الله از این فتنه ها که بر سر ماست. یعنی ما خداجو هستیم، نه دنیاجو و نه آخرت جو هیچ کدام. و بالاتر در اندرون من خسته دل ندانم کیست، که من خموشم و او در فغار و در غوغاست. خب اینجا میگوید که مرا به کار جهان هرگز التفات نبود، رخ تو در نظر من چنین خوشش آراز. باز در غزل دیگر معروفی که با این بیت آغاز می شود، بلبلی برگ گلی خوش رنگ در منقار داشت و در اون برگ و نوا خوش ناله های زار داشت، می رسد به این بیت: خیز تا بر کلک اون نقاش جن افشان کنیم، کین همه نقش عجب در گردش پرگار داشت. در یه جای دیگه که ضمن یک ندیه هست ظاهرا میگوید که دور فلکی یک سره بر منهج عدل است، خوش باش که ظالم نبرد راه به منزل. و باز هم اشعار دیگری هست، یک بیتی داره میگوید که عارفی کو که کند فهم زبان سوسن، تا بگوید که چرا رفت و چرا باز آمد. یعنی یک عارف درک می کند این هستی ها و نیستی ها و این آمدن ها و رفتن ها را. غیر عارف می گوید چرا این اشیایی که میان بعد می روند فانی می شوند، ولی یک عارف راز اینها را درک می کند. خب، ولی در حافظ یک اشعاری هست که بعضی گمان کردن و یا لااقل مستمسک قرار دادن، گفتن نخیر، اصلا حافظ معترض بوده به امر خلقت و در امر خلقت تأمل می کرده و بعد می دیده چیزهایی که نباید ببیند و ندیدنیست و مورد اعتراض بوده و هرچی هم که این طرف و اون طرف رو آورد و حکمت ها و فلسفه ها اینها و نتوانست راه حلی پیدا کند، این بود که به قول اونها به رندی، ولی رندی که اونها تفسیر کردن حافظ را، یعنی خلاصه به در الدنگی و مستی و دم غنیمت شمردن و امثال اینها خلاصه رو آمد. اون وقت گفتن که در بعضی اشعار حافظ صریحا اعتراض به خلقت هست. یک شعرش شعر معروفی است که در اون غزلی که با این بیت آغاز می شود: صوفی ار باده به اندازه خورد نوشش باد، ورنه اندیشه این کار فراموشش باد. می رسد به این شعر که خیلی معروف هم هست و شنیدم که مرحوم جلال دوانی از حکما و فلاسفه یه رساله اساسا در اطراف این شعر درباره این شعر نوشته، ولی من ندیدم، شاید چاپ هم نشده باشه. اساسا می گوید: پیر ما گفت خطا بر قلم صنع نرفت، آفرین بر نظر پاک خطا پوشش با. خب میگن خود این شعر میگوید که پیر ما، استاد ما، معلم ما، خب این از پیر طریقت خیلی یاد میکنه با چه ستایش عظیمی، میگه پیر ما گفت که در قلم صنع هیچ خطایی صورت نگرفته، هیچ چیزی که نبایست باشد وجود ندارد، آفرین بر نظر پاک خطا پوشش. نظر پاکی که روی خطا رو می پوشد، یعنی خطا وجود داره ولی لایسبیل می ذاره، میگه چه حرفش نزن، وجود داره ولی خب نگه حرفش نزنی، بله بگیم انشالله گربه است. خب، اونهایی که این را اینجور معنی کردن، بعد گفتن پس بنابراین با اون شعرهای دیگر حافظ که مثلا میگوید نیست در دایره یک نقطه خلاف از پس و پیش، بله من این مسئله بیچونه چرا میبینم، این دوتا رو با هم دیگر چی رو میشه توجیه کرد؟ گفتن خب یه وقت اونجور فکر میکرده، یه وقت اینجور فکر میکرده. حالا چی باید بگیم؟ یعنی دیگه اونا شک ندارن که با اونها دیگه جور در نمیاد، منتهاش گفتن خب یه وقت اونجور فکر میکرده یه وقت اینجور. حالا منتهاش نمیدونیم که اول اونو گفته بعد اینو گفته، یا اول اینو گفته بعد اونو گفته. یکی از کسانی که خیلی دلش میخواد حافظ را به اصطلاح مثل خودش توجیه بکنه میگه که نه، به نظر من که اصلا این شعر حافظ آخر در دوره پختگیش همینو گفته. چرا؟ به چه دلیلی؟ برای اینکه این به اصطلاح در حد کفر یه حرفی زده و اگر این در دیوانش می بود، اون وقت شاه شجاع که بهش اعتراض کرد گفت که تو چرا گفتی که گر مسلمانی از این است که حافظ دارد، آه اگر از پی امروز بود فردایی. خب این شعر اعتراض میکرد و معلوم میشه این شعر اون وقت نگفته بوده، این شعر آخر آخر بعد از مرگ شاه شجاع گفته بوده. ببینید با اون بیانی که عرض کردیم در باب نظر عارف، جواب این حرف خیلی واضح و روشنه. میخواد بگوید که در دید عارف خطا اساسا وجود نداره و نمیتوانه وجود داشته باشه. چطور؟ میخواد بگوید آقا نظر کردم عارف از خدا عالم رو میبیند، از بالا جهان را میبیند، غیر از فیلسوف و مردم عادی هستند که از پایین جهان رو میبینند. اونی که جهان را از پایین میبیند، او تک تک و جزئی جزئی میبینه قهرن، تمام نظام را که یه جا نمیتونه میبینه، در یک مجموعه اجزا را دیدن. یه جز را وقتی انسان بخواد ببینه، تنها بخواد روش قضاوت کنه، یه حکم داره. در مجموع وقتی که بخواد ببینه یه حکم دیگری داره. فرض کنید شما زیباترین چهره ها را در نظر بگیرید. اگر از این زیباترین چهره ها فرض کنید همه این چهره را مثلا بپوشن، آدم نبینه، فقط دو رشته دندون فقط ببینه، او با کله مرده هیچ تفاوتی نداره که آدم وحشت میکنه از دیدنش. یا فقط یه چشم را آدم مثلا ببینه، یا فقط یه ابرو را فقط ببیند. حالا ذهن انسان از باب این که یکی عضو را وقتی که میبینه اعضای دیگر را مجسم میکنه، نمیگذاره که خیلی زشت به نظر جلوه بکند. ولی اگر انسان توجه نداشته باشه به اون قسمت هایی که در زیر پرده هست، قهرم اونچنون که لااقل زیبا باید ببیند نمیبیند. وقتی زیبا میبیند، اون زیباییش اونچنون که هست جلوه میکند که همه را با یک دیگر ببیند. اون که از بالا نگاه میکند دیدش کامل است. اونی که از پایین نگاه میکند دیدش ناقصه. در دید ناقص خطا میاد. وقتی که دید کامل شد دیگه در این دید تمام اون چی که خطا در دید ناقص وجود داشت، تمام اینا از بین می رود، پوشیده می شود. نه به اون معناست. البته قول حافظ رسمشم اینه که همیشه به اصطلاح دو پهلو، مخصوصا دو پهلو حرف می زنه، که این خودش داستان خیلی مفصلی است، ولی منظورش همین است که با اون دید که کسی با دید پاکه کامل، پیر یعنی کامل، خود قرینش که خودشه، پیر چنین گفت، پیر یعنی کامل، غیر پیر چنین گفت یعنی غیر کامل، پس غیر کامل نقص میبیند، ولی کامل است که هرگز نقصی نمیبیند. و در دین او چرا نمیتونه نقص ببینه؟ از باب این که او همه رو با هم دیگه با هم میبیند، مجموع نظام رو میبیند، و در مجموع نظام نقصی اساسا وجود نداره. مجموع نظام همون است که خودش تعبیر کرده، یعنی جلوه ذات حق، سایه ذات حق، و به قول خودشون ظل جمیل جمیل است، سایه زیبا زیباست، عکس زیبا زیباست. او نمیتونه، اون که دیدش جزئی است، نمیتواند عکس زیبا را ببیند. او قطعه ای از عکس را میبینه، عضوی جزئی از عکس را میبینه. مخصوصا که در یک دو بیت بعدش یک اشعاری دارد که خودش باز حکایت میکنه از نهایت به اصطلاح زیبابینی و خوشبینی. مثلا میگوید که بعد از یکی دو شعر میگوید که چشمم از آینه داران خط و خالش گشت، لبم از بوسربایان بر و دوشش با. یعنی در چشم من اون چی که میبینم خط و خال میبینم، نمیگویم که جهان چون خط و خال و چشم و ابروست که هر چیزی به جای خیش نیکوست. چشمم از آینه داران خط و خالش گشت، لبم از بوسه ربایان بر و دوشش باز. نرگس مست نوازش کنه مردم دارش، خون عاشق به قدح گر بخورد نوشش باز. این که اینجور از همه اشعاری که بیشتر روی این جهت استدلال کردن همین شعر است که این هم تکلیفش همینجوری که عرض کردم روشن شد. یه اشعار دیگر هم بود که ما در گذشته در 3-4 جلسه پیش صحبت کردیم، اونها هم عیناً مثل همین شعرها هست که حالا عرض میکنیم. ببینید در بعضی از اشعار حافظ چیزی میگوید که چنین گمون کرده اند که بله ما که از راه فکر و فلسفه و این حرفا خب راه هم که غیر از این دیگه راهی نیست، رفتیم وارد شدیم به جایی نرسیدیم، مایوس شدیم، گفتیم آقا عمر را به این حرفا دیگه نباید تلف کرد، پس لااقل حالا که ما به جایی نمیرسیم از این فرصت چند روزه عمر استفاده کنیم و خلاصه بزنیم به در عیاشی. مثلا از جمله در این بیت معروفی هست که میگوید سخن از مطرب و میگوی و راز دهر کمتر جو، که کس نکشود و نکشاید به حکمت این معما را. که اول غزل این است: اگر اون ترک شیرازی به دست آرد دل ما را، به خال هندوش بخشم سمرقند و بخارا را. بعد یک شعر میگوید ز عشق ناتمام ما جمال یار مستغنی است. میخواد بگه او جمال و زیبایی او بی نیاز از عشق ورزی ما، او گلی است که از نغمه سرایی بلبل ها بی نیاز است. ان الله خلق الخلق حين خلقهم غنيا عن طاعتهم. او بی نیاز مطلق است از طاعت ما، از عشق ورزی ما، از عبادت ما، از همه چیز. ز عشق ناتمام ما جمال یار مستغنی است، با آب و رنگ و خال و خط چه حاجت روی زیبا را. من از اون حسن روزافزون که یوسف داشت دانستم، که عشق از پرده عصمت برون آرد زلیخا را. اگر دشنام فرمایی وگر نفرین دعا گویم، جواب تلخ می زیبد لب لعل شکرخا را. اگر من برانی باز هم از تو نمی رنجم. میخواد بگه در بلای تو هم نه فقط صابرم بلکه شاکرم. نصیحت گوش کن جانا که از جن دوستر دارن جوانان سعادتمند پند پیر دانا را. که چی اون پند؟ حدیث از مطرب و میگوی و راز دهر کمتر جو، که کس نکشود و نکشاید به حکمت این معما را. چی مخواد بگه حافظ اینجا؟ خیلی واضح اساسا در ده ها شعر دیگر قرینه داره. ترجیح عالم عرفان است بر عالم فلسفه، ترجیح راه عشق است بر راه عقل. تنها حافظ این حرف نزده، همه عرفا این حرف رو میزنن. اختلاف فیلسوف عارف در این است، فیلسوف هم میخواد در راز جهان پی ببرد، عارف هم میخواهد در راز جهان پی ببرد. او هم میخواد به حقیقت برسد، این هم میخواد به حقیقت برسد. اما فیلسوف بعد از سالهای خیلی زیاد آخر عمرش هم که میرسد، بعد میبینید که اظهار عجز میکند، میگوید معلومم شد که هیچ معلوم نشد. میگن از فخر رازی است. یا بو علی میگوید دل گرچه در این بادیه بسیار شتافت، یک موی ندانست ولی موی شکافت. اندر دل من هزار خورشید بتافت، آخر به کمال ذره ای راه نیافت. یا همون خیام میگوید آنون که محیط فضل آداب شدن، در جمع علوم شمع اصحاب شدن، رهزی شب تاریک نبردن به روز، گفتن فسانه ای و در خواب شدن. عارف میخواد بیگه که اگر کسی خیال بکنه از راه حکمت و از راه فلسفه که راه عقل و فکر است، انسان به اون هدف خودش که رمز هستی پی بردن در رمز هستی و راز هستی میرسه، اشتباه میکنه. راه عشق رو باید پی بکنه که راه عرفان و سلوک است. در راه عقل انسان با فکرش خودش یه جا ایستاده، فکرش میخواد کار بکنه. در راه عشق انسان به تمام وجودش به سوی او پرواز میکنه و میرود. اینو میگه حدیث از مطرب و میگوی و راز در کمتر جو که کس نکشود و نکشاید به حکمت این معما را. تازه عارف هم دنبال راز در نمیرود، دنبال خود اون اصل مطلب میرود، ولی اونه که پیدا کرد راز در هم براش کشف شده. و بعد هم با اشعار جلو ز عشق ناتمام ما جمال یار مستغنیست به آب و رنگ و خال و خط چه حاجت روی زیبارا. با یه حرف اصلا میشه آدم احتمال بده که مقصودش این حرف مهملیست که اینا دارن به این شعرها به دست میدن. عرض میکنم که و بعض اشعار دیگری که در همین زمینه حافظ دارد. وش حافظ با دو طایفه در این مسئله اختلاف نظر دارد. گاهی فیلسوف را مخاطب قرار میدهد و میگوید با این از فلسفه انسان به جایی نمیرسد. گاهی زاهد را بخواد بگه از زهد خشک و عبادت خشک انسان به جایی نمیرسد. فقط راه راه عشق است. مثلا در یک شعرش میگوید که نشوی واقف یک نکته ز اسرار وجود تا نسرگشت شوی دایره امکان را. این همون سرگشتگی عشق، یعنی جنون عشق دیگه. تابعی از این راه وارد نشی امکان ندارد. گاهی خطاب با زاهد میگه برو زاهد خود بین که ز چشم من و تو راز این پرده نهان است و نهان خواهد بود. من و تو که میخواد بگه، خب انتا خودش هم اونجا قاطی میکنه، یعنی تو، این من و تو، یعنی تو. عرض کنم که و در بعضی اشعار دیگه حالا باز بیاریم، در اشعار زیادی تصریح میکند این مطلب را که فقط یک نفر عارف هست که میتواند به راز پی ببرد. مثلا میگوید به این که راز درون پرده زرندان مست پس، همونی که به حکمت نکشاید این معما را. راز درون پرده زرندان مست پس کین حال نیست زاهد عالی مقام را. اشعار زیادی هست که من را متاسفانه یادداشت نکردم در این زمینه، که زیاد داریم اشعار حافظ که خودش تصریح میکنه به این مطلب که از طریق عرفان انسان موفق به حل معمای هستی و جهان میشود، ولی از راه حکمت یا از راه زهد و خشک انسان به جایی نمیرسه. عرفا همیشه با این دو طایفه به اصطلاح طرف بودن، زاهدهای خشک مخصوصا ریاکاران که دیگه واویلاست و دیگر هم فلاسفه. این یه مسئله بود در مسئله جهانبینی عرفانی. یه مسئله دیگر مسئله انسان است که در جلسات پیش عرض کردیم. مسئله انسان است. عرض می کنم که در حافظ راجع به بینش عرفانی درباره انسان زیاد سخن آمده و خیلی عالی. باز نظر عارف درباره انسان با نظر فیلسوف خیلی متفاوته. عارف انسان در عرفان خیلی مقام عالی داره. به تعبیر خود عرفا مظهر تام و تمام خداست، آینه تمام نمای حق است. و حتی اونها انسان را عالم کبیر و عالم را عالم صغیر یا انسان صغیر می نامند. در جلسه پیش اشاره کردیم به این مطلب. تعبیری که حافظ میبرد در اینجا که انسان را میخواد بگه که مظهر تام است و مظهر اتم است، مظهر جمیع اسما و صفات انسانی هست، الهی هست، جمیع اسما و صفات الهی هست، تعبیر میکنه از انسان به جام جم، یعنی از یک افسانه خب معمولا در شعر استفاده میکنن، میگن جمشید یک جامی داشت که جهان نما بود، وقتی به اون جام نگاه میکرد تمام جهان رو میدید. میخوان بگن انسان، قلب انسان، روح انسان، معنویت انسان همون جام جهان نماست. اگر انسان به درون خودش نفوذ بکند و برود، اگر درهای درون به روی انسان باز بشود، از درون خودش تمام عالم این دروازه است به روی همه هستی و همه جهان، چون از اینجا این در به روی حق باز می شود و حق رو که انسان ببیند همه چیز رو ببیند. حافظ در اینجا خیلی شاهکار به خرج داد. یکی اون غزل معروفش است، میگوید سالها دل طلب جام جم از ما می کرد، اون چه خود داشت ز بیگانه تمنا می کرد، گوهری که از صدف کون و مکن بیرون بود، این خدا، گوهری که از صدف کون و مکن بیرون بود، طلب از گمشدگان لب دریا می کرد، بیدلی در همه احوال خدا با او بود، او نمی دیدش و از دور خدایا می کرد، مشکل خیش بر پیر مغان بردم دوش، کو به تأیید نظر حل معما می کرد، دیدمش خرم و خندون قدح باده به دست، و اندرون آینه صد گونه تماشا می کرد. یه قدح بادهش بدون شک، یعنی می خواد بگه که قلب خودش، یعنی در قلب خودش مطالعه می کرد. خدا نه، خدا با او بود، یعنی ما در صدف کون و مکان نیست، ولی دل که خارج از صدف کون و مکان است. گفتم این جام جهانبین به تو کی داد حکیم، گفت اون روز که این گنبد مینا می کرد. از اینجا آدم می فهمه که جام حافظ، می حافظ، تیر مغان، اینها چه معنی میده. این همه شعبده ها عقل که می کرد اینجا، سامری پیش اصاب و ید بیزا می کرد. این تحقیر عقل در مقابل عشق. عقل چی می توانه بکنه در مقابل عشق؟ و عقل سامری است در مقابل عشق و موساست. گفت اون یار که زو گشت سر دار بلند، جرمشون بود که اسرار هویدا می کرد. داستان حلاج رو میخواد بگه که میخواد بگه او رسیده بود به همون مرحله‌ای که پیر مغان رسیده بود، که در اونجا دیگه خودش فانی بود و او خود رو نمیدید، او انا کی میگفت، او نبود و حلاج نبود که انا بود، انا میگفت، او ذات حق بود که انا میگفت، ولی خب مردم که نمیتونستن تحمل بکنن، این سر او نباید آشکار بکند و آشکار کرد و غیرت حق او را به دار آویخت. گفت اون یار او جرمش مخواد بگه جرمش پیش حق این بود، نه جرمش پیش مردم. گفت اون یار که زو گشت سر دار بلند، جرمشون بود که اسرار هویدا می کرد، فیض روح القدس از باز مدد فرماید، یا یار، ولی بعد باز می نویسن اغلا رسخ، فیض روح القدس از باز مدد فرماید، دیگران هم بکنن اون چه مسیحا می کرد. اگر فیض الهی، عنایت الهی اگر برسد، اون معجزه های موسوی و عیسوی در اثر اتصال با اونجاست، اتصال به حق است. اون که چون غنچه، بله، اون که چون غنچه دلش راز حقیقت به نهفت، ورق خاطر از این نکته محشا می کرد. اونی که اسرار پنهان داشت در حاشیه قلبش این نکته ها رو نوشته بود. خوب عرض می کنم که این هم که در این زمینم باز حافظ اشعار دیگری دارد، مسئله مظهریت اتم انسان که در عرفان باب بسیار وسیعی است و حافظ هم بسیار در این موضوع سخن گفته که همین شعرش در اینجا کافی. یکی دیگر از مسائل جهان‌بینی عرفانی باز در زمینه انسان، مسئله انسان قبل از دنیاست. در دید عرفانی انسان یک موجود خاکی نیست، برخلاف دیدهای مادی و برخی از دیدهای فلسفی که خب این فقط طبیعت است و بعد در طبیعت یک فعل و انفعالهایی شد و انسان به وجود آمد و روح و روان انسان هم یک شیئیست مولود این. نه، در جهانبینی عرفانی انسان یک موطنی قبل از این دنیا دارد. البته نه باز به اون معنای افلاطونی که حالا حتما فرد اینجور باشه که روح انسان به همین صورت شخصی و فردی در یه جهان دیگری بوده، مثل مرغی که میاد تو آشیانه جا میگیره آمد جا گرفت میخواد بره. نه، میخواد بگه اصلش از اونجاست، پرتویست که از اونجا تابیده و بعد به اونجا هم بازگشت میکنه. این هم در اشعار حافظ زیاد آمده. حالا بعضی اشعارش براتون غزل خیلی خوب و عالی دارد که میگوید ما بدین در نتی حشمت و جاه آمده ایم، از بد حادثه اینجا به پناه آمده ایم. اشاره به داستان آدم است، با تعبیر عرفانی داستان اسیان آدم و رونده شدنش. اینها رهرو به منزل عشقیم، ز سرحد عدم تا به اقلیم وجود این همه راه آمده ایم. گفتیم عارف هستی را مولود عشق میدونه. کنتو کنزم مخفیین فا احببت عن عارف فخلقت الخالقی عارف. سبزه خط تو دیدیم و زبستان بهشت به طلبکاری این مهرگیاه آمده ای. ما از اونجا آمدیم اینجا با چنین گنج که شد خازن او روح امین، با چه سرمایه عظیم به گدائی به در خانه شاه آمده ایم. در این حال آمده ایم اینجا کامل بشیم، به فعلیت برسیم و برگردیم. لنگر حلم تو ای کشتی توفیق کجاست، که در این بحر کرم غرق گناه آمده ایم. آبرو می رود ای ابر خطاشوی ببار، که به دیوان عمل نام سیاه آمده. در یه غزل دیگرش همین مسئله انسان قبل دنیا را به این صورت میگوید که فاش میگویم و از گفته خود دلشادم، بنده عشقم و از هر دو جهان آزادم، نیست بر لوح دلم جز الف قامت یار، چه کنم حرف دیگر یاد نداد استادم، طایر گلشن قدسم چه دهم شرح فراق، که در این دامیه حادثه چون افتادم. من ملک بودم و فردوس بر این جایم بود، آدم آورد در این دیر خراب آبادم سایه توبی. و البته از نظر عارف که آدم آورد، این یک نقصیست که مقدمه کمال است، یه اسیانیست که منجر به مغفرت و توبه و بازگشت می شود. اصلا کمال آدم در اسیان بود، ولی نه در اسیان از اون جهت که اسیان است. اسیان اگر اسیان باشه متوقف بشه، اون نزول است و انحطاط است و سقوط. ولی اگر منجر به توبه و بازگشت بشود، اون کمال است. سایه توبی و دلجوئی هور و لبهوز، اون چه که در اونجا بود همه را فراموش کردیم، حالا اینجا به جای خیلی بالاتر میریم. به هوای سرکوی تو درفت از یادم. دیگر باز در یه غزل دیگری همین مطلب رو میگوید که روی این مطلب خیلی حافظ تکیه دارد. یک غزلی هست که اولش الان یادم رفت، خیلی شما حفظ باشید، که حالا میرسش به اینجا. به هر حال چه گویمت که به میخانه دوش وقت سحر سروش عالم غیبم چه مژده‌ها داده، که ای بلند نظر پادشاه سدره نشین، نشیمن تو نه این کنج مهنت آباده. تو راز کنگره عرش میزنند سفیر، ندانمت که در این دامگه چه افتاده. باز غزل دیگر. حجاب چهره جن می شود غبار تنم. تن رو تشبیه کرده به یک غبار که این غبار روی این چهره را می گیرد. حجاب چهره جن می شود غبار تنم، خوش آدمی که از این چهره پرده برفکنم، این تن ول کنم و برم. تعجب میکنم من حقیقتا از یه عده مردمی که مثل این که دستی و دستگاهی هست که حالا هر جور هست اینها را امثال حافظ را به یک شکلی مسخ بکنم که از این راه و به این وسیله بالاخره این مثلا به جای این که فکر مردم را بالا ببرد و تعالی بدهد، به جای این مردم را به سوی فساد و تباهی و عرض کنم انحراف و یه حرفا سوق بده. میگن اصلا حافظ معتقد به معاد نبوده، معتقد به عالم بعد از مرگ نبوده. حالا خود بیچاره چی میگه اونه چی میگه؟ بله، حجاب چهره جن میشود غبار تنم، خوش آدمی که از این چهره پرده برفکنم. که این قفس نسزای چمن خوشالهانی، روم به روزه رزبون که مرغ اون چمنم. تا اونجا که میگوید اگر ز خون دلم بوی شوق می آید، بعد این نسخه میگن بوی عشق می آید، عجب مدار که هم درد نافه ختنم. ببینید این جدا شدنش از اونجا میخواد بگه این نافه ختن، البته در عالم شعر دیگه این تشبیه میکنن، این بوی خوش از چی داره؟ چون همجوار آهو بوده، آهو در مثل زیبایی است، چون مدتی در زیر شکم آهو بوده، این موجود زیبا که همیشه در مثل زیبایی است. اگر از خون دل من توی بوی مشک میشنوی، آخه من یه روزی با او بودم، با او بودم. تراز پیرهن زرکشم مبین چون شمع که سوزهاست درونی نهانی درون پیرهنم. در یک غزل دیگر میگوید باز در همین زمینه، 40 سال بیش رفت که من لاف میزنم که از چاکران پیر مغان کمترین منم. هرگز به یمن عاطفت پیر می فروش ساغر تهی نشد زمه صاف روشنم. میخواد بگه در تمام این مدتی که من در سلوک بودم همیشه فیض میگرفتم و الهامات، اشراقات، مکاشفات همیشه داشتم. از جاه عشق و دولت رندان پاکباز پیوسته صدر مصطبه ها بود مسکنم. در شأن من به درد کشی زن بد مبر، کالوده گشت جامه ولی پاک دامنم. این آلوده گشت جامه ولی پاک دامنم، این همون مسئله بدنامیست. میخواد بیه که چون اینه یه حسابی سالا اگر یه وقتی رسید در مسئله نیکنامی بدنامی میخواد بیه، یعنی شکستن و ناموننگ، یه روش یه خودی شبیه ملامتی شاید در حافظ هم بوده، یعنی تظاهر کردن به یک چیزهایی که برخلاف اون چی که هست، یعنی خوب باشه به بدی در میان عوام تظاهر بکند و تظاهر بکنه. یه روشی بوده اینا داشتن، حالا این روش خوب یا بد من کار ندارم، ولی چنین روشی بوده. کالوده گشت جامه ولی پاک دامنم. تا اونجا میگه شهباز دست پادشاهم، این چه حالت هست که از یاد برده اند هوای نشیمنم. البته این شعر را، این یک شعر را به احتمال انسان میده که در آن واحد دو معنی داشته باشه، هم نظر داشته باشه به پادشاه زمان خودش، یک به روابط انسانی خودش با او رو بخواد بیان کنه، هم در این حال معنی عرفانی خودش میگه که در خب اینم یه مسئله. به دنبال این مسئله درباره انسان یک مسئله دیگر در میان عرفا مطرح است که تابع این مسئله است، و اون مسئله است که به نام غربت انسان در جهان طرح می شود. ببینید در ادبیات عرفانی انسان در دنیا حکم یک فردی را دارد که در بلاد غربت به سر می بره.
چجور احساس قربت میکنه، احساس بیگانگی میکند، احساس عدم تجانس میکند. بعد از هزار سال که عرفا این حرفا رو زدن، حالا تازه فرنگی ها در فلسفه های جدید مسئله قربت انسان رو مطرح کردن به شکل کثیف پدیدی. ولی خب این احساس واقعا در انسان هست. مسئله این که انسان در این جهان یک نوع احساس بیگانگی با همه این عالم می کند و یک نوع احساس قربت می کند در همه عالم. حالا چرا؟ از نظر اونها میگن برای این است که ما اون که منم، اون که مایی، مای واقعی ما که همون روح الهی و نفخت فیه من روحی هست، از جای دیگر افاضه شده به اینجا و باید باز برگرده. وطن اصلیش اینجا نیست، وطن اصلیش جای دیگر است. از جای دیگر آمده و باید به اونجا برگردد. پس وطنش اینجا نیست. اینجا وطن سنگ است، وطن خاک است، وطن کلوخ است، وطن عرض کنند که این گیاه است، وطن این سگ است، وطن این حیوان است. یعنی موجودات 100% طبیعی. یعنی ما یک موجود 100% طبیعی نیستیم. اون واقعیت ما واقعیت ماوراء طبیعی است. وطن اصلی ما اونجاست. ما را از اونجا جدا کردن این است که ما غریب هستیم در اینجا. اون وقت در این موضوع غربت آقا چه سخنانی عالی و لطیف گفتن. داستان توتی را در مولوی که شنیدی بود، بله، از کنم داستانی که میگه یک تاجری بود یه توتی داشت و این توتی را خب معمولا از هندوستان میارن دیگه، و بعد وقتی که می‌خواست بره بچه‌ها جمع کرد، از جمله توتی هم اونجا بود و گفت که هر سفارشی دارید بگید، من سفر برمی‌گردم برای شما سوغاتی بیارم. هر کسی یه چیزی گفت و توتی گفت که من حرفی ندارم غیر از این که اونجا وقتی که میری در باغستان‌ها گله‌ها اون عرض کنم که تودی‌ها رو که می‌بینی فقط بگو که شما هم یه نفری از خودتون هست، یکی که از هم جنس شماست و اینجا پیش من است و در قفس است و چرا حال من فقط در اینا بازگو بکن، من چیز دیگه ندارم. اون وقت اگر اونا چه حرفی داشتن، پیغامی داشتن، پیغامشون رو بده من بیام. این رفت و سفرش انجام داد و بعد برای این که این پیغام توتی رسانده باشه، این رفت در اونجا که عرض کنم که توتی ها مثلا در اون جنگلی که توتی خیلی زیاد بود و در مقابل توتی ها ایستاد و بعد حرفی چه زد که بله من یه همچی توتی دارم، این چنین و بعدش این طور است و این طور است و من یه قفص اینجوری براش تهیه کردم و وقتی خواستم بیام همچی پیغامی داد. حالا شما اگه پیغام دیدش میگه تا این را گفتم یک مرتبه دیدم تمام این توتی ها همه یه دفعه نیست این که سکته کردن مردن از این درخت ها افتاده نیست. ای بابا چه کاری بود من کردم باعث مرگ هزارها توتی شد؟ نه خیر، هندرگاه که همه شون افتادن مردن، تموم شد. برگشت، وقتی که برگشت سوغاتی ها رو آورد به توتی رسید. توتی گفت خب پیغام من رسوندی؟ گفت بله رسوندم ولی خیلی بد شد. گفت چی شد؟ گفت تا گفتم همه اینها مردن، یک جا مردن. یهم تا شنید همون جایی که روی مثلا یک میله بود، یه هم که از قصه مرد افتاد مرد. باز یه مرگ دیگه ملاحظه قصهش دیگه افزون شد چون توتی عزیزش مرد. خب ولی مرده بود دیگه، کارش نمیشه کرد. لنگ توتی رو گرفت از قفس بیرون کشید، انداخت تا انداخت بیرون پرواز کرد. معلوم شد او درس بوده. گفتن تو اگر میخواهی آزاد بشی از این قفس باید بمیری، بمیری دوست قبل از مرگ اگر می زندگی خواهی. که ادریس از چنین مردن بهشتی گشت، پیش از ما موتو قبل انت موتو. اخرجو من الدنیا قلوبکم قبل ان تخرج منها ابدانکم. تعبیر از مردن است که به حیات واقعی می رسد. تا انسان از طبیعت نمیرد، که خدا حافظ در این زمینه بعد سخنان زیادی دارد، تا از طبیعت انسان نمیرد به حقیقت زنده نمی شود. حافظ میگه تو که از سرای طبیعت نمی روی بیرون، کجا به کوی حقیقت گذر توانی کرد. قرار این است که این توتی از اون توتیستان به اصطلاح آمده بوده در قفس غریبه. این ضرب المثل انسانه که از جهان دیگر آمده و این جهان برای او قفس است. خودش گفت که این قفس نصر رای چمن خوشالهان است. روان به روزه رزمون که مرد و اون چمنم دیگه خود نیم در شرهای جلوتر خودش. این است که یک بحث بسیار شیرینی عرفا دارن که راجع به قربت انسان بحث میکنن. جامی قطعی دارد که میگوید دلا تا کی در این کاخ مجازی کنی مانند تفلون خاک بازی، توی اون دست پرور مرغ گستاخ که بودت آشیون بیرون از این کاخ، چرا زن آشیون بیگانه گشتی که دونون مرغ این ویرانه گشتی. بله خلیل آسا ره دم از ملک یقین زد، یقین زن نوای لا احب الافلین زن. و باز در این زمینه مولوی خیلی عالی گفته، اصلا شعر دیباچه مثنوی با ناله قربت انسان آغاز میشه. بشنو از نی چون حکایت می کند، از جدائی ها شکایت می کند. این چه تمثیل عالی میخواد اینجور در عالم شعر. این ناله نی، این ناله‌ای که به قول او شور در همه جهان فکنده و همه را به تبه حرکت و به طرب و به هیجان می آورد، این ناله، این ناله چیست؟ ناله قربت است، ناله شوق است، ناله هجران است، ناله میل به بازگشت است و ناله قربت است. ناله چیست؟ من یه تیکنه یه تیک چوب هستم. من از نیستان چون بریدن آوردن اینجا، من چون از نیستان بریدم، این ناله من ناله قربته که تنها موندم توی شما. شما یه عده انسان ها هستید، یه عده سنگ و کلوخ از یه حرفا، من که اینجا نی نمیبینم. من دلم میخواد باید برگردم تو نیستان. من قریبم من میان شما. بشنو از نی چون حکایت میکند، از جدائی ها شکایت میکند. که از نیستان تا مرا ببریده اند، از نفیرم مرد و زن نالیده اند. سینه خواهم شرح شرح از فراق تا بگویم شرح درد اشتیاق. که این دیباچه مثنوی انصافا شاهکاریست، اما اگر انسان رموز عرفانی را بداند و تا انسان به کتب عرفا و هم نه به کتابای فارسی که کار ادبیاتی از ادبیاتی های ما میدن، چهار تا دیوان های شعر میخوان، خیال میکنن که با رموز عرفانی آشنا هستن، تا به کتب علمی عرفانی، چه اونها که در سیر سلوک نوشته شده و چه اونها که در عرفان به اصطلاح فلسفی نوشته شده مثل کتاب های محی الدین و اینها، تا کسی این کتاب ها را درست نخونه نمیتونه مثنوی رو بفهمد یا حافظ رو بفهمد. محال ممتنه اصلا درک اینها کار ادیب و ادبیاتی به هیچ شکل نیست. یک بیان دیگر، یعنی تشبیه شیرین دیگری عرض کنم کرده است مولوی که عجیب است در این زمینه راجع به قربت انسان. مثلی آورده از فیل و هندوستان. فیل هم نمیگن از هندوستان میارن و فیل را همیشه به سرش میکوبن تا حواسش به اینجا باشه، همینقدر این را از سرش بردارید به یاد هندوستان میفته و میگن فیل وقتی میخوابه هندوستان خواب ببینه همیشه. حالا چرا؟ برای اینکه از هندوستان اصلش از اونجا، از اونجا آمده، حب الوطن است. شیخ بهایی یک قطعه دارد در نان حلوا در زمینه حب الوطن من الایمان بحث میکنه، بعد میگه ولی این وطن مصر و عراق و شام نیست، این وطن شهری کورا نام نیست. و بعد میگه توی اشاراش که پیغمبریش و قدیم وطنهای خاکیش و مده نمی کنه حب الوطن، یعنی به اون بازگشت، حب وطن که بازگشت واقعی است. اون وقت میبینید چی میگوید؟ میگه که فیل در عالم خواب همیشه در خوابش هندوستان خواب میبینه، ولی الاغ هیچ وقت هندوستان خواب نمیبینه، چون الاغ چنین سابقه ذهنی نداره، وطنش اونجا نیست. وقت میخواد بگه انسان که آرزوی جاویدانی، آرزوی خلود داره و اینکه انسان جهان رو با خودش بیگانه میبیند و آرزوهای خودش رو اونچنان وسیع میبیند که تمام جهان برای آرزوهای او کوچک است، علتش اینه که اینا همه با همه به اصطلاح اون یادگارهایی است که از جهان دیگر داره و اون چه در اینجا به صورت آرزو در انسان جلوه میکنه مثل اون است که در عالم خواب در فیل جلوه میکنه. فیل اون چی که در بیداری دیده وقتی که و به یادش هست وقتی میخوابه همون رو خواب دیده. انسان اون چرا که در جهان ما قبل طبیعه میدیده است و با او آشنایی دارد در این دنیا که برای او مثل خواب است، چون الناس نیام و اداماتون تبهو، در اینجا به صورت آرزوها، میلها، دردها، شوقها، هجرانها در روحش منعکس میشه. خیلی به غیر انسان که این چنین وقت میگوید که پیل باید تا چخصبت اوستان خواب بیند خطه هندوستان. خر ندیند هیچ هندوستان بخواب، کوز هندوستان نکرد است اغتراب. ذکر هندوستان کند پیل از طلب، پس مصور گردد اون ذکرش بشن. بخواد بگه این حالتی که در انسان هست، این حالت مولود عرض می کنم که اون سابقه ایست که از اونجا آمده است. حافظ هم که در این زمینه دیدیم دیگه، ای بلند نظر پادشاه سدره نشین، نشیمن تونه این کنج مهنت آباده است. باز این را مثل یه مرغی می دونه که از آشیانه خودش آواره شده آمده تو خرابه، او آشیانه توی خرابه، مرغ بیرون از آشیانه و جا گرفته در خرابه در منطقه حافظ. در یه جای دیگری که به اصطلاح او را به نام آهوی وحشی می نامن، یعنی یه مثنوی دارد، یعنی دو بیتی به اصطلاح، یک اشعار دو بیتی دارد که غزل نیست که همه ردیف و قافیه داشته باشه، این را به نام آهوی وحشی می نامن و زیادم هست. در اونجا به نظر من حافظ تمام سعیش همین است که غربت انسان را نشون بده، تشبیه میکنه انسان را به اون آهوی وحشی، یعنی آهوی غیر اهلی که او را گرفتند و از خیل آهوان جدا مونده است. میگوید که الا ای آهوی وحشی کجایی، مرا با توست چندین آشنایی. دو تنها و دو سرگردان دو بیکس، دد و دامت کمین از پیش و از پس. بیا تا حال یک دیگر بدانیم، مراد هم بجویی مرتوانی. که می بینم که این دشت مشوش چراگاهی ندارد خرم و خش. اینجا جایی مناسبی نیست. چه خواهد شد بگویید ای رفیقم، رفیق بی کسان، یار غریبان. غریب فقط با غریب میتونه که رفیق باشه. اون شعر معروف امرارقیس اگه یادم بیاد، بله چی خلیصید، انا غریبان ها هنا و کل غریب للغریب نصیبو. ها هر اجارتنا انا غریبان ها، یک شعر دیگه هم داره ولی این شعر اجارتنا مولین جاست، اجارتنا انا غریبان ها هنا و کل غریب للغریب نصیب، نصیب دستین یعنی غریب با غریب قومی خیشه، دو تا غریب وقتی دیگر پیدا میکنن مثل دو تا قومی خیش هستن. چه خواهد شد بگو ایده رفیقون، رفیق بی کسان یار غریبون، مگر خضر مبارک پی در آید، سیمن همتش کاری گشاید، مگر وقت وفا پروردن آمد، که فالم لا تذرنی فردن آمد. این لا تذرنی فردن در تعبیر عرفانی یعنی خدای من در طبیعت باقی نگذار، یعنی من توفیق بده که از سرای طبیعت عبور بکنم. اگه انسان در طبیعت بموند و نتواند خودش رو برگرداند به ماورای طبیعت، در واقع در تبعیدگاه و در زندان به سر برده، در تبعیدگاه به سر برده و در غربت به سر برده، سیبی سر برده. چنینم هست یاد از پیر دانا، فراموشم نشد هرگز همانا، که روزی رهروی در سرزمینی به لطفش گفت رندی رهنشینی، که ای سالک چه در انبانه داری، بیادا بیا دامی بنه گر دانه داری، بیا دامی بندازیم بره شکار. جوابش داد گفتا دام دارم، ولی سیمرغ میباید شکار. من با این دام غیر سیمرغ که پادشاه مرغان است پیش برم میدونه دیگه، سیمرغ ضرب المثل خداوند دستیه در اون از منطق طیر حافظ، ببخشید عطار، در همین زمینه سیمرغ است که مسئول خدا. بگفتا حافظم گاهی وقتا تعبیر به انقام میکنه،